کردند. پروژه کربن جهانی از نهادهای علمی پژوهشی سازمان ملل در آخرین ارزیابی خود اشاعه عمده گازهای آلاینده یا گلخانه‌ای در سال 2019 میلادی را به ترتیب ناشی از چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن و ایران گزارش کرده است. رتبه ششم در اشاعه آلایندگی برای ایران دارای چه معنایی میتواند باشد؟ منصور سهرابی، کارشناس مسائل محیط زیست.
گزارش ها نشون میده که 20 کشور ثروتمند دنیا، در واقع جی 20، مسئول تولید 78% انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند، اما ایران هم جز 10 کشور اول تولید کننده این گاز هاست، به دلیل اینکه در ایران متاسفانه استخراج نفت و گاز به صورت استاندارد صورت نمیگیرد و مخصوصا در رابطه با گاز مجبور هستند در همون ابتدای تولید بخش عمده از گاز رو بسوزونن و در نیروگاه ها هم متاسفانه فیلترهای استاندارد وجود ندارد و باز سوختهای فسیلی که مصرف میشه در نیروگاه ها بخش عمده از آلایندگی ایران رو تشکیل میدن. میزان خودروهایی که سوختهای ناقص رو دارند در ایران بسیار بسیار زیاد هست و اون هم میتونه مؤثر باشه بر انتشار گازهای گلخانه‌ای. اراده ای هم برای تغییر این وضعیت مشاهده نمیشه و هر ساله میبینیم که در بخش عمده از سال ما در بسیاری از کلان شهرها آلودگی هوا را داریم. جدیداً هم که از مازوت داره به شکل وسیع و گسترده استفاده میشه. همه اینها مؤثر هست در پدیده تولید گازهای گلخانه‌ای و نهایتاً گرمایش زمین که میتواند منجر بشه به اینکه در بسیاری از نقاط دنیا مردم مجبور بشن کوچ بکنند و سرزمین خودشون رو ترک بکنن. ادامه این روند و این وضعیت تهدید بسیار بزرگی برای آینده زمین خواهد بود.
کوپ 26 یا کنفرانس 26 طرف ها که قرار بود سال گذشته در گلاسکوی اسکاتلند برگزار شود، به دلیل واگیری ویروس کرونا به 31 اکتبر تا 12 نوامبر امسال موکول شد.
بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گزارش میداد. بریم و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
در پیکارهای بوکس قهرمانی جهان در سال 2021 که به میزبانی شهر بلگراد در صربستان در جریان است، روز گذشته دو بوکسور ملی پوش ایران حریفان خود را شکست دادند. اشکان رضایی در دسته 63.5 کیلوگرم رقیبی از لیتوانی را در سرانت شکست داد و شاهین موسوی در 75 کیلو مشزن قرقیزستانی را مغلوب کرد. ایران با 10 بوکسور در رقابت‌های جهانی شرکت کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته به طور رسمی میزبانی لبنان در بازی‌های خانگی این تیم در رقابت‌های انتخابی جام جهانی را تایید کرد. حسین شریفی، سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در این مورد می‌گوید:
بحث بازی تیم ملی فوتبال کشورمون برابر لبنان بود که همین چند دقیقه پیش دوستان به من خبر دادن و اعلام کردن که میزبانی لبنان هم تایید شد و در واقع تیم ملی فوتبال کشورمون بازی بعدی خودش رو باید در لبنان برگزار بکنه، چون توی این موضوع شک و تردید وجود داشت، به شکل رسمی اعلام نشده بود. برخی میگفتن در لبنان بازی برگزار میشه، برخی میگفتن برگزار نمیشه. امروز دیگه الان به شکل رسمی تایید شد.
طبق برنامه فیفا، لبنان در هفته چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا روز 20 آبان ماه جاری در ورزشگاه شهر سیدا میزبانی از تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده دارد. فدراسیون فوتبال لبنان میگوید این دیدار با حضور تماشاگر و همچنین با استفاده از کمک داور ویدیویی VAR در ورزشگاه سیدا انجام خواهد شد. پرونده هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز چهارشنبه با برگزاری دو دیدار آلومینیوم عراق با فولاد خوزستان و پرسپولیس با نساجی مازندران بسته می شود. در جدول رده‌بندی در حال حاضر سه تیم سپاهان، گلگهر سیرجان و استقلال دو برده هستند و با 6 امتیاز در صدر ایستادند. با تایید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته حسن کامرانی فر به عنوان دبیر کل این فدراسیون انتخاب شد. کامرانیفر حدود 6 ماه پیش از سوی رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست دبیر کلی این فدراسیون منصوب شده بود. و از باشگاه پرسپولیس خبر آمده واریز طلب 700 هزار دلاری به حساب گابریل کالدرون سرمربی سابق این تیم در یکی از بانک‌های سوئیس با توجه به محدودیت‌های بانکی به مشکل خورده است. باشگاه پرسپولیس از کالدرون خواسته تا شماره حسابی در یکی از بانک‌های کشورهای منطقه معرفی کند تا این مبلغ به حسابش واریز و پنجره نقل و انتقالاتی این باشگاه از سوی فیفا باز شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم عزیزان. ما میرویم، شما بمانید و برنامه شنیدنی جامعه رو پس از پایان این مجله بشنوید. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. کمپین فعالان مدنی زن در سنندج میگوید در سال گذشته در استان کردستان دست کم 16 زن با انگیزه های موسوم به ناموسی یا بر اثر خشونت خانگی کشته شده اند. قتل های موسوم به ناموسی یا گاه شرافتی. قاتل اغلب مرد یا جمعی از مردان خانواده است. مقتول همواره زن، همسر، دختر، مادر و خواهر. بارها و بارها در ایران اتفاق افتاده، بارها اخبار فاجعه بار آن را در صفحات حوادث روزنامه ها خوانده ایم و سالهاست که فعالان حقوق زنان و حقوق بشر خواستار تغییر قوانین خانواده و مجازات اسلامی در این زمینه هستند. همین هفته پیش گزارش دیگری در روزنامه شرق منتشر شد. آخرین پرونده قتل زنان در استان کردستان، پرونده دختر 13 ساله‌ای که بر اساس این گزارش یک ماه پیش در مریوان سوزانده شده، اما نام و پرونده او رسانه‌ای نشده است. واژگان کلیدی در تمام این قتل‌ها و خشونت‌ها دو کلمه مشخصند: ناموس و غیرت. زن در این فرهنگ به خودش متعلق نیست، بلکه ناموس خانواده و دقیق‌تر مردان خانواده است. و باز در همین فرهنگ مردان اگر غیرت داشته باشند از ناموس خود پاسداری می‌کنند. محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان، باور به مفاهیمی مثل غیرت و ناموس را البته نه الزاماً فرهنگی بلکه سیستماتیک و متأثر از حکومت و قانون‌گذارانی می‌داند که به این مفاهیم به گفته او پاداش می‌دهند.
مشکل اصلی ما مردم یا عقب افتادگی اجتماعی و ناموس پرستی و غیرت پرستی توی مردم نیست، بس سیستماتیکه. و سیستماتیک یعنی سیستم رسانه و سیستم جمهوری اسلامی ایران، سیستم قدرتی که توی ایران وجود داره و قانونگذاری که اینا همه به بنیادگرایی و به مذهب برمیگرده تا به مرد، اینها هستش که داره در واقع هر روزه تقویت میکنه و بازتولید میکنه و پاداش میده به اون پدری که میره دخترش رو میکشه.
فرهنگی یا سیستماتیک حکومتی هرچه که هست، مفاهیمی مثل ناموس و غیرت هر سال قربانیان زیادی از میان زنان ایرانی میگیرند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس، بخشی از ماجرا را اتفاقاً به آگاه‌تر و قوی‌تر شدن زنان و ایستادنشان در برابر مردسالاری مربوط می‌داند.
در حالی که زنان حاضر نیستن کماف سابق در برابر هر خواست مردان به صدا تن بدن به اون ارزش‌های گذشته و سکوت کنن و یا تمکین بکنن، مردان سعی میکنن برای پیشبرد خاطر خودشون از خشونت استفاده بکنن. به عبارت دقیق تر، خشونت مردان علیه زنان و پدران علیه دختران و فرزندان جایی خشونت مردان افزایش پیدا میکنه که در پی اعمال اقتدار خودشون هستن، اما از اون مشروعیت برخوردار نیستن، حرفشون خریده نمیشه.
اینجاست که به گفته این جامعه شناس، خشونت به ابزاری برای مقابله با زنان بدل میشود.
وقتی که شما عنصر نفوذ نتونه در پیشبرد خاصتون تأثیردار باشه، استفاده از روش خشونت و زور افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه نهادهای اجتماعی، نهادهای ایدئولوژی رسمی دولت با توجه به اینکه به شدت زن ستیز هستن، اختیارات بیشتری رو در اختیار مردان قرار، امکانات بیشتری رو در اختیار مردان قرار میدن که به اعمال خشونت علیه زنان به اصطلاح متوسل بشن.
تا در تمام این سالها گزارش‌های متعددی از خشونت خانوادگی علیه زنان و کشتن و سربریدن آنها در خانواده‌ها به اسم دفاع از آنچه ناموس و غیرت خوانده می‌شود منتشر شده است. بعضی از نمونه‌های سال‌های